هموطنان عزیزم سلام به شما، به برنامه جهان در سالی که گذشت خوش آمدید. در این برنامه وقایع مهم بهمن 1402 رو مرور خواهیم کرد. همراهی شما باعث افتخار و دلگرمی ماست. در هفته اول بهمن حرف از ادامه تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که به گفته سخنگوی شورای نگهبان بیش از 650 نفر دیگر از داوطلبان انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند و با این حساب برای هر کرسی مجلس 43 نفر رقابت می کنند که جزء بالاترین آمار مشارکت نامزدها در ادوار مختلف است. دکتر هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از آمار جدید تایید صلاحیت شده ها گفت. قبل از آن نیز در روز یک شنبه اول بهمن تایید صلاحیت بیش از 1000 داوطلب انتخابات مجلس در مرحله بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان را اعلام کرده بود. قرار شد که تا 19 بهمن بقیه بررسی ها در خصوص تایید صلاحیت های هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ادامه پیدا کند. سخنگوی شورای نگهبان همان زمان نکته مهمی را هم گفت که بررسی صلاحیت های داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون توسط فقهای شورای نگهبان در دو بخش شرایط علمی و شرایط عمومی انجام می گیرد. عمده داوطلبانی که صلاحیتشان احراز نشد از شرایط علمی لازم برخوردار نبودند.
علاوه بر 1014 داوطلبی که چند روز قبل تایید صلاحیت اونها اعلام شده بود، بیش از 650 نفر از داوطلبان مجلس که در مراحل قبل صلاحیتشون مورد تایید قرار نگرفته بود یا احراز نشده بود هم صلاحیتشون مورد تایید قرار گرفت. این بررسی ها در دو مرحله بررسی شرایط علمی و صلاحیت های و سایر شرایط عمومی صورت گرفته که بر این اساس بعد از میکنم 138 نفر از داوطلبان از سوی فقهای شورای نگهبان احراز صلاحیت شدن که طی دو روز آینده مراتب به اونها اعلام خواهد شد.
اما رقابت به چه معناست؟ این نکته مهمی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رقابت‌های انتخابات به آن اشاره کردند.
رقابت یعنی چه؟ رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن. گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن. میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوان‌هایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه. اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن. و یک مجلس خوب و قوی اون مجلسی است که هم از این جوان‌ها توش باشن، هم از اون مجرب ها و با سابقه ها دوش باشد.
در بهمن ماه بود که اتفاقی جنجالی رخ داد و قضات دیوان بین المللی دادگستری طبق درخواست آفریقای جنوبی احکامی موقت را علیه رژیم صهیونیستی صادر کردند. به طور خلاصه این دادگاه از رژیم صهیونیستی خواست تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل کشی در غزه انجام دهد. این دادگاه همچنین به رژیم صهیونیستی دستور داد ظرف یک ماه تمامی اقداماتی که برای جلوگیری از نسل کشی انجام داده را به دیوان لاهه گزارش دهد. قاضی این دادگاه گفت حکم مذکور تعهدات بین المللی برای اسرائیل ایجاد می کند. قاضی اصلی دیوان بین المللی دادگستری گفت
دست کم بعضی از اقدامات اسرائیل که در دعوی آفریقای جنوبی مطرح شدند مصداق نقض مفاد کنوانسیون منع نسل کشی سازمان ملل محسوب می شوند.
از جمله دیگر احکام مهم این دادگاه این بود که برخلاف درخواست رژیم صهیونیستی صلاحیت خود را برای صدور حکم در این پرونده تایید کرد.
این یک پیروزی قاطع برای حاکمیت در سطح بین الملل و نقطه عطفی در زمینه جستجوی عدالت برای مردم فلسطین به شمار می رود.
آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی دادگستری خواسته بود در 9 فقره حکم صادر کند و از جمله خواستار توقف عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی در غزه شده بود. در این حکم به شکایت اصلی آفریقای جنوبی در خصوص اینکه آیا رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی در غزه است یا خیر رسیدگی نشد. آفریقای جنوبی در شکایت خود از دیوان بین المللی دادگستری خواسته بود با توجه به اینکه صدور حکم در خصوص نسل کشی ممکن است چندین سال به طول بیانجامد، دادگاه در مورد برخی اقدامات موقت نظرش را اعلام کرده و احکامی اولیه صادر کند. دبیر کل حزب حاکم آفریقای جنوبی موسوم به کنگره ملی آفریقای جنوبی در مورد این حکم گفت:
تا همینجا یک کار صهیونیست‌ها باختند، چرا که تا کنون قدرت‌هایی مثل آمریکا با نفوذی که دارند اجازه برگزاری چنین دادگاه‌هایی را علیه رژیم صهیونیست نداده بودند، ولی این بار نتوانستند صهیونیست‌ها را لااقل تا این لحظه از این مهلکه نجات دهند. درست است صهیونیست‌ها کارت قرمز نگرفتند، ولی همین حکم که با 16 رأی مثبت بر علیه جنایات اسرائیل صادر شده است، برای فلسطینی‌ها یک پیروزی بزرگ و امیدوار کننده و برای صهیونیست‌ها یک ضربه تاریخی دیگر، این بار در حوزه حقوق بین الملل است.
کارشناسان مسائل حقوق بین المللی می‌گویند اینکه دیوان بین المللی دادگستری 36 دقیقه ابتدایی بحث خود را به توضیح درباره حق آفریقای جنوبی برای شکایت از رژیم صهیونیستی اختصاص داده، نشان دهنده این بود که این دادگاه احتمال نسل کشی در غزه را رد نکرده است. آفریقای جنوبی خواستار صدور حکمی موقت برای آتش بس شده بود. دادگاه حکمی در این خصوص صادر نکرد، اما رژیم صهیونیستی را ملزم به ارائه گزارش کرد. بالکس جاراه از کارشناسان حقوقی دیدبان حقوق بشر تصمیم دادگاه لاهه را یک نقطه عطف توصیف کرد و گفت:
دستورات این دادگاه روشن و الزام آور هستند و اسرائیل اکنون بایستی تعهد خودش را به قوانین بین المللی نشان دهد و از این احکام صریح پیروی کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم دادگاه لاهه برای رسیدگی به این پرونده را تصمیمی زننده خواند و گفت که اسرائیل جنگ را تا زمان رسیدن به پیروزی کامل ادامه خواهد داد. اما اسرائیل تا به حال به هیچ کدام از بندهای الزامات بین المللی پایبندی نشان نداده است. چطور برای چنین رژیمی دادگاه تشکیل می شود و کارکرد این دادگاه چیست؟ آقای دکتر غلامرضا کریمی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل، به این سوال پاسخ می دهد.
صدور چنین حکمی از طرف دیوان بین المللی خب بسیار مهم بود، چون ابزارهایی که تا به حال به کار گرفته شده بود فقط از طریق شورای امنیت بود و از اونجا که آمریکایی‌ها مرتباً از حق وتو استفاده می‌کردن، عملاً ابزار شورای امنیت سازمان ملل کارایی خودش را از دست داده بود. ولی خب با حکمی که دیوان صادر کرده، فشار افکار عمومی جهانی را به شدت بر علیه اسرائیل افزایش میده، ضمن اینکه سازوکارهای حقوقی لازم برای اجرای این رأی هم در مجامع بین المللی وجود داره، به دلیل اینکه به هر حال یک فشارهایی یا تضییقات و محدودیت‌هایی را علیه رژیم صهیونیستی اعمال میکنه که مجبور به پذیرش این دیدگاه میشه. ولی در کوتاه مدت طبیعی هست، به دلیل حمایتی که آمریکایی‌ها از رژیم صهیونیستی انجام میدن، شاید چشم‌انداز اجرای چنین احکامی بسیار سخت باشه، ولی مطمئناً گام بزرگی در جهت محدود کردن رژیم صهیونیستی هست و امیدواریم با فشارهای بین‌المللی و همچنین فشار افکار عمومی بین‌المللی با توجه به رأیی که در دیوان صادر شده، شاهد متوقف شدن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه باشیم و در آینده بتونیم در واقع شاهد شرایطی باشیم که در مجامع بین‌المللی بتونه رژیم صهیونیستی نسبت به اعمال وحشیانه‌ای که در نوار غزه انجام داده پاسخگو باشه در منظر حقوق بین‌الملل و افکار عمومی بین‌المللی.
بازتاب ها و واکنش های مختلفی به رأی دیوان کیفری بین المللی لاهه در خصوص شکایت آفریقای جنوبی علیه جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه از وقایع مهم بهمن 1402 بود.
در پی شکایت آفریقای جنوبی از نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، دیوان کیفری بین الملل در شهر لاهه هلند از رژیم صهیونیستی خواست تا از نسل کشی در غزه خودداری کند و در همین راستا بسیاری از کشورهای جهان و شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی به حکم تاریخی دادگاه لاهه علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان دادند. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل:
دبیر کل تأکید دارد که اسرائیل باید طبق دستور دادگاه به تعهداتش بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی از جمله اجتناب از قتل، ایجاد صدمات بدنی یا روانی، ایجاد عمدی شرایط نابودی زندگی و جلوگیری از تولد عمل کند. تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست و دبیر کل آن را به شورای امنیت می‌فرستد.
رئیس جمهور کشور ما نیز در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آفریقای جنوبی شکایت این کشور بر علیه نسل‌کشی صهیونیست‌ها در دیوان کیفری بین المللی را مورد تجلیل و تحسین همه آزادی‌خواهان جهان دانست و رژیم اسرائیل باید طبق دستور دادگاه به تعهداتش بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی از جمله اجتناب از قتل، ایجاد صدمات بدنی یا روانی، ایجاد عمدی شرایط نابودی زندگی عمل کند. ریاض منصور، نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل:
به همراه سفرهای عربی دوشنبه با برخی اعضای شورای امنیت جلسه خواهیم گذاشت تا هرچه زودتر این شورا درباره این حکم قضایی بین المللی تشکیل جلسه دهد.
علاوه بر قتل مردم غزه بر اثر حملات، خطر ابتلا به بیماری‌های واگیردار در حال افزایش است. گرسنگی و قحطی را هم به شرایط اسفناک اضافه کنید و باید به این موضوع نیز توجه داشت که 300 تا 400 هزار نفر در غزه در این سرما به جای چادر زیر پلاستیک زندگی می‌کنند.
22 بهمن 1402 یکی از نقاط عطف سال گذشته بود. مردم ایران با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های معاند آنقدر در خیابان‌های شهرهای مختلف حضور پررنگ داشتند که حیرت انگیز بود. رئیس جمهور در مراسم روز 22 بهمن گفت:
امروز بعد از دوران تشکیل نظام اسلامی و بعد از دوره تثبیت نظام اسلامی و توسعه پیام انقلاب شکوهمند اسلامی و بیداری در منطقه و اون چه از دستاوردهای انقلاب اسلامی شاهد هستیم، انقلاب اسلامی ایران به پیش می رود و هیچ مانعی را پیش پای خود به رسمیت نمی شناسد. برخلاف کسانی که مدعی دموکراسی هستند در دنیا ولی به رأی مردم احترام نمیگذارند، در این کشور رأی مردم محترم است. تمام نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشور برخواسته از رأی ملت. در تولید علم در منطقه حرف اول رو میزنیم و رتبه علمی ما در دنیا رتبه والایی است. 15 رتبه علمی در دنیا متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
سال 1402 مشخص کرد که دریای سرخ دیگر محلی برای تفریح آمریکا نیست. این بخش را بشنوید.
پس از عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی به منظور جبران شکست متحمل شده از سوی مجاهدان فلسطینی حملات گسترده‌ای علیه غیر نظامیان به راه انداخت. صهیونیست‌ها با کشتار گسترده زنان و کودکان فلسطینی و محاصره تمام عیار غزه، هر آنچه که به مثابه قواعد انسانی تلقی می‌شد را زیر پا گذاشت. رفتارهای غیر انسانی رژیم صهیونیستی در جنایت جنگی باعث شد تا آزادی خواهان جهان بپاخیزند.
اینجا جمع شدید برای افتخار و عزت ما، جمع شدید برای شهدا، همه شهدا.
محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در راهپیمایی مردم یمن در سعده که در حمایت از مردم غزه و با شعار میادین ما جهاد است، ما تا پیروزی با غزه ثابت قدم هستیم گفت.
به آمریکایی ها میگوییم که از میان حملات و محاصره ها قهرمانان یمن از همه میادین ظهور کردند. از مردم و امت عرب میخواهیم بیرون بیایند، تظاهرات کنند و به فشار بر دشمن مستکبر تا توقف تجاوز ادامه دهند.
عضو شورای عالی سیاسی یمن در ادامه از سرانجام نبردشان گفت.
نبرد مستقیم ما به رهایی از همه تجاوزات آمریکایی انگلیسی که با آن روبرو هستیم منجر خواهد شد.
وی با اشاره به که مردم یمن در همه میادین در مقابله با دشمن آماده اند افزود.
دریای سرخ دیگر محلی برای گردش و تفریح آمریکایی ها نیست.
الحوثی از تلاش برای عدم موجودیت رژیم کودک‌کش هم گفت.
باید شر اسرائیل از منطقه کنده شود و اگر این شر باقی بماند، جنگ، قتل و ترور فرزندان عربی نیز ادامه خواهد داشت.
در نهایت الحوثی اعلام کرد، مردم یمن می دانند که در درجه اول این آمریکاست که آنها را محاصره کرده و به آنها گرسنگی می دهد.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد شهادت فرماندهان این حزب در اواخر بهمن 1402 سخنرانی کرد و هشدارهای مهمی هم به صهیونیست‌ها داد. سید حسن نصرالله گفت امروز در سالگرد فرماندهان شهیدمان حضور آنها را بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنیم و تأثیرگذاری و هدایت آنها را به سمت موضعی که باید اتخاذ کنیم، مسیری که باید در پیش بگیریم و هدفی که باید در این مرحله دنبال کنیم احساس می‌کنیم.
موضعی که باید اتخاذ کنیم خود به منزله یک سلاح است. موضع‌گیری در خصوص حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ملت فلسطین و به طور مشخص نوار غزه، بی‌طرفی‌ست یا پشتیبانی و حمایت از ملت فلسطین برای جلوگیری از تحقق اهداف دشمن و پیروزی فلسطینیان در غزه و منطقه. بدون تردید صدای فرماندهان شهید در برهه کنونی بسیار بلند است. ما تأکید می‌کنیم و می‌گوییم هر کاری که انجام دهید، هر قدر که بکشید، هر قدر که تهدید کنید، این جبهه متوقف نخواهد شد.
در برنامه بعد به وقایع مهم اسفند 1402 خواهیم پرداخت. جهان در سالی که گذشت رو فردا هم همراهی بفرمایید.
دهم فروردین روز جمهوری اسلامی، روز فتح و ظفر ملت ایران، روز نمایش مردم سالاری دینی به جهانیان و روز نخستین حکومت الله. بزرگداشت یوم الله 12 فروردین همزمان با لیالی پرخیر و برکت قدر و در شب شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری، حسینیه ها و بقاع متبرکه در سراسر کشور برگزار می گردد و در تهران در جوار مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران، یک شنبه 12 فروردین 1403 ساعت 23. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
پشت سر خاطره دیوار، پیش رو پنجره های باز، روز پیوند و گل و لبخند، صبح نیلوفری آغاز، روز هم بستگی مرگاز، فرصت روشن همگامی، صبح آزادی و استقلال، روز جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی، روز همبستگی و وحدت، روز همبستگی و وحدت، روز خود با
ایران را بشنویم.
زیبا زیبا هوای حسل ابری است. چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی من. زیبا زیبا هنوز عشق در هول هوش چشم تو میچرخد. از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شد. یادم بده چگونه نگاهت کنم که طوری بالایت در تون باد عشق نلرزد. زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کند. آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم. آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است. من دزد شعرهای چشم تو هستم. زیبا زیبا کنار حوصله‌ام بنشین، بنشین مرا به شط غزل بنشان، بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش. من سبز می‌شوم. زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار، بر من ببار تا که برویم بهاروار. چشم از تو بود و عشق به چرخانم بر حول مدار. زیبا زیبا تمام حرف دلم این است، من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
حستون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. اگر در محورهای مواصلاتی در جاده‌های کشور در حال برگشت از سفرهای نوروزیتون هستید، قدری با احتیاط که انشالله به سلامت به مقصد برسید. همچنان همراه ما باشید در این نوبت کاری.
در سایه سار نخل ولایت
در سال گذشته ما شعار مهار تورم و رشد تولید رو مطرح کردیم. گزارش‌های